با اپیزود نهم ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای قبلی مفید بوده باشه. خب بیاین با یه سناریوی خیلی عجیب شروع کنیم. تصور کنید تو امن‌ترین اتاق دنیا روی یه مبل نرم نشستید.
آره، هیچ خطری هم نیست.
دقیقاً، هیچ خطری اطرافتون نیست، اما بدنتون طوری داره اعضای داخلی خودش رو تخریب میکنه که انگار یه ببر گرسنه افتاده دنبالتون.
این دقیقاً همون چیزیه که امروز میخوایم بادش کنیم.
آره، تو این بررسی عمیق نمیخوایم فقط یه سری تئوری رو تکرار کنیم. میخوایم ببینیم چطور افکار شما فقط تو سرتون نیستن. اونا دستورات مستقیم بیولوژیکی هستن.
که البته برای شمایی که دارید گوش میدید، این موضوع میتونه کل دیدگاهتون رو به بدنتون عوض کنه.
100%. میخوایم علم پشت این ماجرا رو کالبدشکافی کنیم. میخوایم ببینیم چطور یه نفر تونسته واکنش‌های آلرژیک مرگبارش رو فقط با تغییر این دستورات متوقف کنه. پس آماده یه سفر به اعماق سلول‌هاتون باشید.
خب از کجا شروع کنیم؟
برای اینکه بفهمیم ذهن چطور بدن رو تغییر میده، باید اول ببینیم این سخت افزار بدن چطور کار میکنه. بیا از اینجا شروع کنیم. بدن ما تو سطح سلولی عام دقیقاً داره چیکار میکنه؟
ببین، اگه بخوایم بدن رو تو بنیادی ترین حالت ممکن تعریف کنیم، دکتر دیسپنزا یه عبارت فوق‌العاده ساده براش داره. بدن شما یه ماشین تولید پروتئین بی‌وقفه است.
یه ماشین؟ یعنی کل بدن ما شبیه یک کارخونه عظیمه که فقط داره قطعات پروتئینی رو مونتاژ میکنه؟
آره دقیقاً همینه. یعنی اگه تمام پیچیدگی‌ها رو بذاری کنار، کاری که سیستم شما در هر ثانیه انجام میده همینه. مثلا سلول‌های عضلانی تو دارن پروتئین‌هایی به اسم اکتین و میوزین میسازن تا بتونی حرکت کنی.
و حتما سلول‌های پوستم کلاژن میسازن، درسته؟
درسته. کلاژن و الاسین میسازن تا پوستت قوام داشته باشه. سلول‌های معده دارن آنزیم میسازن که خب خودشون نوعی پروتئین برای هضم غذا هستن.
و سلول‌های ایمنی چی؟
اونا هم در حال ساخت آنتی‌بادی هستن. نکته جالب اینجاست که هر سلولی تو بدن تو در حال ساختن یه پروتئینه. غیر از یه مورد.
کدوم مورد؟
گلبول‌های قرمز خون. چون اونا هسته ندارن.
اوه، پس کلمه کلیدی اینجا هسته است. میدونیم ما از دوران دبیرستان همیشه اینطور یاد گرفتیم که هسته مغز متفکر و رئیس سلوله.
آره، همه همین فکر رو میکردن. ولی اینجاست که علم واقعا جذاب میشه. چون سالهاست مشخص شده هسته اصلا مغز سلول نیست.
جدی؟ پس چیه؟
در واقع هسته سلول بیشتر شبیه به سیستم تولید مثل سلوله. یک کتابخونه عظیم از پتانسیل هاست. دی ان ای ما اونجا قرار داره.
خب دی ان ای که همه کار است؟
نه، ببین، دی ان ای به خودی خود هیچ کاری نمی کنه. برای اینکه یه ژن بیدار بشه و یه پروتئین ساخته بشه، باید یه سیگنال شیمیایی از بیرون سلول برسه.
پس یه چیزی باید از بیرون بیاد داخل.
دقیقاً. این سیگنال بیرونیه که از غشای سلول عبور میکنه، میره داخل هسته و به سیستم دستور میده که زیپ دی ان ای رو باز کنه و از روی اون بخونه. این همون اپیژنتیکه.
بذار اینو برای خودم و شمایی که الان دارید گوش میدید تصویر سازی کنم. پس دی ان ای ما مثل یه نقشه معماری خیلی دقیقه که تو بایگانی یه کتابخونه داره خاک میخوره.
آره، تمثیل خیلی خوبیه.
تا زمانی که یه پیمانکار که همون سیگنال شیمیایی از بیرون سلول باشه از راه نرسه و دستور نده، هیچ آجری روی آجر گذاشته نمیشه.
کاملا درسته. یعنی ژن‌ها به تنهایی تصمیم گیرنده نیستن. اونا منتظر دستور محیط بیرون هستن.
خب این محیط بیرون که میگی یعنی چی؟
ما ژن‌هایی داریم که وابسته به تجربه‌ن و ژن‌هایی داریم که وابسته به رفتارن. این یعنی اگر شما هر روز همون رفتارهای تکراری دیروز رو انجام بدی، داری همون دکمه‌های قبلی رو فشار میدی.
و همون ژن‌های تکراری رو روشن میکنی.
دقیقاً.
خب اگر ما برده ژن‌هامون نیستیم و محیط بیرون تعیین کننده است، یه سوال اساسی پیش میاد. ما معمولاً فکر میکنیم محیط یعنی شهر محل زندگیمون یا آدمهای اطرافمون.
در صورتی که اینطور نیست.
آره، خب افکار و احساسات ما چطور؟
میتونن نقش همون محیط بیرون رو بازی کنن.
برای درکش باید مکانیسم مغز رو بشناسیم. وقتی شما با یه اتفاقی تو محیط روبرو میشی، حواس پنجگانه تو اطلاعات رو دریافت میکنن.
خب مثل دیدن و شنیدن.
آره. بعد مغز تو مثل یه مترجم عمل میکنه. این اطلاعات رو میگیره و تو غده‌ای به نام هیپوتالاموس اونا رو تبدیل میکنه به مواد شیمیایی خاصی به نام نوروپپتید.
وایسه، یعنی احساس من فقط یه حس توانی و انتزایی نیست؟
به هیچ وجه. احساس شما در سطح بیولوژیک همون کوکتل شیمیاییه که وارد جریان خونت شده.
پس این مواد شیمیایی میرن میچسبن به گیرنده های روی سلول؟
آفرین. با عنوان همون پیمانکار به دی ان ای دستور میدن که چه پروتئینی بسازه.
خب اگه من نوعی هر روز صبح از خواب بیدار شم و به خاطر یه اتفاقی تو گذشته احساس گناه یا شرم کنم چی؟ حتی اگر توی یه جزیره امن باشم، سلول‌های من چه فکری میکنن؟
راستش سلول‌های تو فرق بین یه تهدید واقعی تو دنیای بیرون و یه احساس تلخ که فقط تو ذهنت رو نمیفهمن.
یعنی فکر میکنن من تو خطرم.
آره، بدنت به معنای واقعی کلمه باور میکنه که تو هنوز تو همون محیط دردناک گذشته گیر افتادی. تو داری فقط با فکر کردن همون مواد شیمیایی رو ترشح میکنی.
همه ما اون جمله معروف رو شنیدیم که میگه نگه داشتن کینه و خشم مثل اینه که زهر بنوشی و منتظر باشی طرف مقابلت بمیره.
اوه، این بهترین مثال ممکنه.
ولی با این حرفای تو این فقط یه پند اخلاقی نیست. این کاملا بیولوژیکیه.
100% بیولوژیکیه.
اون زهر دقیقا همون کورتیزول و آدرنالینیه که با فکر کردن به آدمی که ازش متنفریم داریم مستقیم به جریان خونمون تزریق میکنیم. در حالی که اون آدم داره واسه خودش زندگی میکنه.
دقیقا همینه. و اثراتش ویرانگره. وقتی کینه به دل میگیری، سیستم عصبی خودمختار تو روی حالت جنگ یا گریز قفل میشه. بدنت فکر میکنه یه درنده داره دنبالت میکنه.
خب تو این حالت بقا چه اتفاقی میفته؟
جریان خون از اندامهای داخلی کشیده میشه سمت دستها و پاها تا بتونی فرار کنی. سیستم ایمنی تو عملا تعطیل میشه.
خب آره، منطقیه. وقتی یه شیر داره دنبالت میکنه، بدنت وقت نداره با ویروس سرما خوردگی به جنگه.
دقیقاً. انرژی میره برای بقا.
خیلی خوب. این تئوری خیلی منطقیه. استرس باعث فروپاشی ایمنی میشه. اما من اینجام که یکم سخت گیر باشم، آیا تو دنیای واقعی مثال مستندی داریم؟
که نشون بده تغییر این سیگنال ها میتونه یه واکنش شدید رو برگردونه؟
آره دقیقاً، میخوام بدونم واقعا اتفاق افتاده.
علم خیلی فراپر از این رفته. یه مورد بسیار عجیب تو رویداد برایتون دکتر دیسپنزا اتفاق افتاد. داستان در مورد زنیه که اتفاقاً خودش روان درمانگر بود.
خب مشکلش چی بود؟
این زن وضعیتی داشت که روزی 1 تا 3 بار دچار شوک آنافیلاکسی میشد.
روزی 3 بار؟ برای شمایی که شاید با این اصطلاح آشنا نباشید، شوک آنافیلاکسی یه عدسه ساده نیست. یه واکنش فوق‌العاده شدید و کشنده است. راه هوایی بسته میشه و اگه آدرنالین تزریق نشه، فرد ممکنه خفه بشه.
آره همینه. سیستم ایمنی به جای محافظت داره فرد رو میکشه. و این خانم عملاً به همه چیز تو زندگیش آلرژی داشت.
همه چیز؟
آره، واکنش‌های شرطی شدهش سیستم ایمنیش رو به قدری حساس کرده بود که با هر محرکی منفجر می‌شد. حالا تصور کن، این فرد می‌خواست بیاد توی ورکشاپ با 1800 نفر شرکت کنه.
من اگه جای تیم پزشکی بودم، اصلا اجازه ورود بهش نمی‌دادم. تصور کن، وسط سکوت مدیتیشن، یکی بیفته به خفگی.
تیم تحقیقاتی هم دقیقا همین نگرانی رو داشت. جلسات متعددی گذاشتن، در نهایت تصمیم گرفتن اونو توی بالکن ایزوله قرار بدن.
یعنی دور از بقیه؟
آره، اون بالا دور از همه. حتی یه ماسک فوق پیشرفته تصفیه هوا هم روی صورتش داشت. کاملا قرنطینه بود.
خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ تونست رویداد رو تموم کنه؟
مسیر رفتن دکتر دیسپنزا به روی صحنه از کنار همون بالکن میگذشت. دکتر هر روز موقع عبور ازش میپرسید آیا امروز آماده ای که از محیط خودت بزرگتر باشی؟
و روز بعدش چی؟
روز بعدش میپرسید آیا امروز آماده ای که از بدن خودت بزرگتر باشی؟
زب کن ببینم. ما داریم در مورد یه سیستم ایمنی حرف میزنیم که در مرز انفجاره. مگه میشه با تغییر دادن یه فکر، یه واکنش بیوشیمیایی به این شدت رو خاموش کرد؟
شواهد نشون میده که بله. تا روز دوم یا سوم رویداد اتفاقی افتاد که تیم پزشکی رو شوکه کرد.
چی شد؟
دکتر دیسپنزا وقتی میاد روی صحنه میبینه اون زن از اون بالکن ایزوله پایین اومده، تو ردیف اول نشسته و ماسکش رو هم کاملا درآورده.
شوخی میکنی؟
نه اصلاً. او تونسته بود با تغییر سیگنال‌های شیمیایی بدنش سیستم عصبیش رو از حالت جنگ و گریز به حالت آرامش و ترمیم تغییر بده.
پس بدن بالاخره احساس امنیت کرد.
آره، و وقتی این اتفاق افتاد سیستم ایمنی از اون حالت جنگجویانه خارج شد. نکته حیرت انگیز اینه که از اون زمان به بعد او دیگه هرگز دچار شوک آنافیلاکسی نشد.
واو، عجیبه. این یعنی واکنش‌های شرطی شده کاملا بازنویسی شدن. اما بیا رو راست باشیم، گفتن این که احساساتت رو تغییر بده خیلی راحت تر از انجام دادنشه.
100% سخته.
اگر یکی از شنونده های ما امشب بشینه چشماش رو ببنده تا اون خشم قدیمی رو رها کنه، احتمالاً بعد از 5 دقیقه کلافه میشه. چرا بدن اینقدر مقاومت میکنه؟
این دقیقاً یه واکنش بیولوژیکیه. قانون فیزیک کوانتوم میگه هر کجا که توجه شما بره، انرژی شما هم به همونجا میره.
پس وقتی به آدمی که بهم ضربه زده فکر میکنم، انرژیم رو میدم به اون؟
دقیقاً، داری انرژی حیاتی خودت رو به اون شخص گره میزنی. از نظر بیولوژیکی، بدن تو به اون کوکتل شیمیایی خشم معتاد شده. وقتی میشینی تا این چرخه رو قطع کنی، بدنت مثل یه معتاد که مواد بهش نرسیده، شروع میکنه به نشون دادن علائم ترک.
پس وقتی تو مدیتیشن کلافه میشیم، معنیش این نیست که داریم اشتباه انجامش میدیم.
اصلاً، اتفاقاً معنیش اینه که دارید دقیقاً کار درست رو انجام میدید. وقتی بیقرار میشید، یعنی ارتباط شیمیایی آشنا رو قطع کردید.
میدونی این برای من شبیه به رام کردن یه حیوان وحشیه.
چطور؟
شما نشستی، چشماتو بستی، اما یهو اون حیوان درون، یعنی همون بدن شرطی شده، شروع میکنه به بهانه گیری. میگه حوصله‌ام سر رفته، گوشیمو چک کنم.
آره، دقیقا همینطوره.
شما بهش میگی نه، بشین. بعد بدن تاکتیکش رو عوض میکنه، میگه من خیلی گرسنم. شما بازم میگه بمون. بعد دیگه میزنه به سیم آخر، میگه مثانم داره میترکه، دارم میمیرم، بلند شو.
و اینجاست که شما باید مثل یه مربی قاطع بگید نه، تو همینجا میمونی. این تشبیهت بی‌نظیره.
خب وقتی تسلیم این حیوان بیقرار نمیشیم چه اتفاقی میفته؟
بالاخره یه جایی بدن خسته میشه و تسلیم ذهن جدید شما میشه. حیوان رام میشه، بدن تو لحظه حال آرام میگیره
و متوجه میشه خطری نیست.
آره، و دقیقاً تو همین لحظه است که ما شاهد پدیده آزادسازی عظیم انرژی هستیم.
منظورت از این انرژی چیه؟ همون انرژی بلوکه شده تو احساسات؟
دقیقاً، تمام اون انرژی که صرف زنده نگه داشتن خشم یا ترس میشد، حالا آزاد میشه و در اختیار سیستم ترمیم سلولی تو قرار میگیره.
پس میتونیم باهاش کارخونه بدنمون رو از نو برنامه ریزی کنیم؟
دقیقاً.
خیلی خوب. حالا میخوام این رو ببرم به یه سطح کاملاً جدید. اگر ما این انرژی آزاد شده رو با یه احساس متعالی مثل عشق یا شکرگزاری ترکیب کنیم چی میشه؟
نتایجش فوق‌العاده است.
صبر کن. میخوام سختگیرانه ترین حالت ممکن رو بپرسم. آیا این مکانیزم میتونه روی یه بیماری پیشرونده و لاعلاج هم تأثیر بذاره؟
برای جواب دادن به این باید بریم سراغ اتفاق تکاندهندهی که تو رویداد کانکون افتاد. مردی اومد که مبتلا به بیماری ALS بود.
من باید اینجا پارازیت بیام و نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببین، ALS تو علم پزشکی یعنی جاده یک طرفه و بدون بازگشت. سلولهای عصبی به سرعت نابود میشن.
درسته، فرد توانایی حرکت و حتی نفس کشیدن رو از دست میده.
خب، اینکه بگیم با فرستادن سیگنال عشق یه نفر بیماری پیشروندش رو درمان کرده، برای منی که دارم گوش میدم بیشتر شبیه خرافات به نظر میاد. این بیولوژیکی چطور ممکنه؟
شک تو منطقیه، اما بیولوژی پشتش اینه که این آقا متوجه یه الگوی کاملا علمی تو بدنش شده بود. اون فهمیده بود هر وقت استرس داره، علائم فلج شدنش به شدت بدتر میشه.
پس استرس ژن‌های تخریب عصبی رو روشن میکرد.
دقیقاً. اون یه تغییر نگرش اساسی داد. اون تو مدیتیشن با التماس نمیگفت خدایا منو شفا بده. اون با خودش گفت اگر استرس ژن‌های بیماری رو روشن میکنه، پس اگر بتونم قلبم رو باز کنم و یه احساس قدرتمند مثل عشق رو تولید کنم چی؟
یعنی خواست یه کوکتل شیمیایی جدید بسازه.
آفرین، کوکتلی از جنس اکسیتوسین و سروتونین تا ژن‌های ترمیم و سلامتی رو روشن کنن و ژن‌های بیماری رو خاموش کنن.
پس اون فقط برای اینکه حس خوبی بهش دست بده این کار رو نمی کرد. اون می دونست داره نقشه‌های تو دی ان ای رو تغییر میده.
کاملاً.
تو منابع ما یه جمله فوق‌العاده هست که میگه باوری که این مرد داشت مثل بارداری بود. شما نمیتونی فقط یه کمی باردار باشی، یا هستی یا نیستی. اون هم کاملاً باور داشت داره بیولوژیش رو بازنویسی میکنه.
اونقدر این سیگنال جدید رو با عشق به سلولهاش فرستاد تا اینکه تو روز آخر رویداد اتفاقی افتاد که هیچ کس باورش نمیشد. اون رو روی صحنه آوردن و برای اولین بار بعد از مدت‌ها تو مغازه کوچیکش روی پاهای خودش ایستاد.
واو، این یه معجزه است. اما آیا این اثر موندگار بود؟ چون خیلی ها تحت تأثیر آدرنالین یه کاری میکنن و فرداش برمیگردن به حالت اول.
قشنگترین بخش داستان همینه. هفته ها بعد اون مرد یه ویدیو برای تیم فرستاد. داشت روی یه پل بسیار طولانی با گام‌های استوار قدم می‌زد و بچه‌هاش جلوتر می‌دویدن.
واقعاً؟
آره. به سمت دوربین اومد و گفت من هنوز دارم راه میرم.
مو به تن آدم سیخ میشه. راز این موندگاری تو چی بود؟
رازش این بود که اون مدیتیشن رو فقط یه تمرین یک ساعته نمیدید. اون تو تمام ساعات روز در حال قدم زدن تو شکوه شفا یافتن بود، هویت جدیدش رو زندگی میکرد.
چه پایان بندی با شکوهی برای این مسیر. ما از کالبد شکافی سلول‌ها شروع کردیم و دیدیم چطور تغییر این سیگنال‌ها میتونه سرسخت‌ترین بیماری‌ها را به زانو در بیاره.
دقیقاً.
اما حالا روی صحبت من مستقیماً با شماست که تا این لحظه همراه ما بودید. با توجه به تمام چیزهایی که امروز یاد گرفتیم، یه لحظه مکس کنید. همین الان که دارید به صدای ما گوش میدید، دارید چه سیگنال شیمیایی به کارخونه بدنتون میفرستید؟ آیا دارید ژن‌های استرس و بیماری رو روشن نگه می‌دارید یا با آگاهی دارید ژن‌های ترمیم و التیام رو فعال می‌کنید؟ این سوالیه که ارزش داره امروز بارها از خودتون بپرسید. اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربان را به دوستاتون معرفی کنید و ما را در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوال‌های خودتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه بودید.